با سلام و مجدد به عزیزان، قبل از اینکه من وارد بحث ساعت دوم بشم، آقای حسیبی در این فاصله به من زنگ زدن و منو تصحیح کردن که عرض شود که روزهای اوائل ماه مارس در حقیقت در گذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق هست و نه تولد ایشون که در ماه خرداد بوده. عذر میخوام که من این اشتباه رو به اصطلاح سیز کردم، ولی به هر حال این جلسه ای که در ساکرامنتو میخواد تشکیل بشه در اساس به اصطلاح تجلیل از ایشون هست، هم از روز زن و هم از خدماتی که دکتر مصدق به کشور ما کردن و در راه استقلال کشورمون. عرض شود که من در چند هفته گذشته به دلیل تجاوز اسرائیل به خاک غزه و کشتار و قوم‌کشی در خاک غزه که هنوز ادامه داره و موضع‌گیری سازمان‌ها و گروه‌ها و نیروهای سیاسی و افراد، بحثی رو باز کردم که بعضی از نیروهای چپ که اسم خودشون در حقیقت چپ هم هستند چطور به این موضع‌گیری ها میرسند، موضع‌گیری های ضد انسانی، در اساس ضد انسانی، و حتی از لنین، از مارکس نقل قول هم میارن. اینا علت داره و من در چند جلسه بحث کردم که چطور در بعضی از نوشته های مارکس اینا میتونن ازش نقل قول بکنن و چطور به این نتیجه گیری های غیر انسانی یا ضد انسانی میتونن برسن. و من چند جا از نوشته های مارکس رو مثال زدم، یکی در خود مانیفست و یکی در مقدمه‌ای که چاپ به چاپ اول آلمانی جلد اول کاپیتال نوشته، مثال زدم که نظر مارکس در اینها بر این است که انقلاب صنعتی یا سرمایه‌داری که از گوشه کوچکی از غرب اروپا شروع شده رژه موفقیت آمیز و پیروزمند خودش رو از غرب اروپا آغاز میکنه و میره به همین ترتیب اروپای شرقی، روسیه، ایران، چین، هند و غیره و غیره رو و افریقا رو و امریکای لاتین رو، همه اینها رو سرمایه‌داری میکنه. برای اینکه این کشورهای عقب افتاده در حقیقت کشورهای پیشرفته رو آینه تمام عیار آینده خودشان میبینن. این در اون مقدمه اینو میمیسه، یعنی در حقیقت مسیر تاریخ سرمایه داری از غرب اروپا به طرف سایر جاهای دنیا یک مسیر یک خطی یا یونی لینیر هستش. آره، آقای بیل وارن که در حقیقت این دیدگاه رو عرض کردم، من یه مقدار به ریشیابیش رفتم که چطور از زمان ادوارد برنشتین در حزب سوسیال دموکرات، بعد از در حقیقت از 1896 بعد از مرگ انگلز که ادوارد برنشتین در اساس میدونیم که به اصطلاح کل دیدگاه های مارکس رو از بنیان زیر سوال میبره و بعد کاوتسکی با اون که از اول نمیبره ولی بعدش میبره، از اونجا آغاز میشه که اونها هم کشورهای جهان سوم رو ملل وحشی ازشون اسم میبرن که این به اصطلاح کشورهای اروپایی باید برن و اینا رو متمدنشون بکنن به اصطلاح در. ولی بعدش این شیوه تفکر که در حقیقت این غرب است که باید بره و شرق به اصطلاح چیز رو متمدنش بکنه و داره هم میکنه و به اصطلاح مشغول این عملیات تمدن بخش در کشورهای جهان سوم هستش، بعدن به یک بخش از تروتسکیست‌های انگلیس به ارث میرسه که من اسم دو نفرشون رو بردم، یکی بیل وارن و یکی دیوید یافی که منصور حکمت در مکتب اینها تربیت شد و من اسم کتاب در حقیقت بیل وارن رو بردم امپیریالیسم دو نقطه یعنی کولون Pioneer of Capitalism. هنوز بخشی از تروتسکیست‌ها دیدگاه‌های این آقا رو، یعنی جناب بیل وارن رو قبول دارم. شعاره به اصطلاح این مسیر یک خطی رو طی خواهد کرد و نقل قولم از مارکس میارم. اینها در نهایت دیدگاهشون به کجا ختم میشه؟ در حقیقت تطابق کامل الان با تئوری جنگ علیه تروریسم ساموئل هانتینگتون تطابق پیدا میکنه، که تضاد اولا به این نتیجه رسیدند که در حقیقت بعد از اینکه از غرب اروپا این رژه پیروزمند سرمایه‌داری آغاز شد و تا کوههای عرشبت که هندوکش و در کردستان ایران رفت و کردستان تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شده، طبیعتاً آقای منصور حکمت باید بره اونجا انقلاب سوسیالیستی بکنه. یعنی در حقیقت مطابق تئوری اینها یک دنیای یک کاسه‌ای به وجود میاد در اثر این حرکت یک خطی سرمایه، که همه جهان سرمایه داری میشه، از جزیره فیجی گرفته تا سوئد همه اینا سرمایه داری هم. و یا بعضی هاشون میگن از قوانین سرمایه داری تبعیت میکنند، اگر هم سرمایه داری نیستن از قوانین حالا اگر شد قوانین سرمایه داری رو که مارکس شرح داده به ویژه در تئوری های ارزش اضافیش، اگر رسیدی من عرض خواهم کرد که چرا چپ هنوز نوشته های مارکس رو به دقت نخونده، که آیا واقعا در این کشورها قوانین سرمایه‌داری رعایت می شود یا نمی شود. بگذاریم، ولی به هر حال از نظر اینها دنیا تبدیل به یه دنیای یک کاسه‌ای میشه که تضادش فقط یه تضاد درش وجود داره، تضاد کار و سرمایه. برای همینه که عزیزان دقت میکنن که فقط هی کارگر میکنن، به محضی که در ایران یه اعتصاب میشه از لونه هاشون میان بیرون، میان تو تلویزیون ها برنامه اجاره میکنن و شروع میکنن به اصطلاح تشویق کردن که آره ما این اعتصاب رو راه انداختیم، دیدید که الان طبقه کارگر داره قدرت میگیره و ما هم رهبراشون هستیم. بحثشون اینه. حالا آیا واقعا این بخش از نوشته های مارکس درست از آب در اومد و یا اصولا خود مارکس نظرش این بوده؟ به هیچ وجه. مارکس همینطور که عرض کردم اگر به اصطلاح فصل های از 26 تا 32 جلد اول، حتی 26 راز انباشت اولیه سرمایه، بخش ششم از کتاب به اصطلاح کاپیتال هستش، بخش ششم یا هفتمه فکر میکنم، بخش ها. ولی چند تا فصل داره. این چند تا فصل اگه خونده بشه مارکس دقیقا میگه که چطور کشورهای اصلی سرمایه داری اومدن و به دلیل تسلطشون بر این کشورهایی مثل هند، مثل چین، بعدش ایران، مصر، عرشبت که اندونزی و غیره و غیره، جلوی انقلاب صنعتی اینها رو گرفتن و در نتیجه تبدیلشون کردن به یک کشورهایی که اقتصاد مسخ شده ای پیدا کردن، در این حال که روابط سرمایه‌داری یا مناسبات سرمایه‌داری رو در اونجا رشد دادن، رابطه پول و کالایی رو رشد دادن، ولی شیوه تولید و نیروهای مولدشون عقب موند. این بخش از چپ ها اینو درک نمی کنن که مسئله برای تعیین ساخت اجتماعی اقتصادی یک جامعه کافی نیست که مناسباتش سرمایه داری، یعنی پولی و کالایی بشه و حتی خود کار تبدیل به یک کالا بشه. برای اینکه اینا بلافاصله میگن کار هم تبدیل به یک کالا شده و مارکس گفته که اگر کار تبدیل به یک کالا شد دیگه اون جامعه سرمایه داریه. ابدا همچی چیزی نگفته. یعنی تنها شرطش نیست و شرط اصلیش نیست. خب اگر این طور باشه، بنابراین کشورهای سرمایه‌داری غرب در این رژه پیروزمند بسیار نقش ترقی خواهی دارن که بیان و ما را سرمایه‌داری بکنن، از یک جامعه نیمه فئودال یا خانخانی یا عشیره‌ای یا قبیله‌ای ما را بیان سرمایه‌داری بکنن. این نقش ترقی خواه بسیار جالبه که فقط مسئله بیل وارن نیست، آقای محمد رضا سوداگر کتاب قطوری نوشته، ایشون فوت کرده، اونم در مکتب بیل وارن تربیت شده. دقیقا همین چیزها رو میگه و نقل قول هم از بعضی از مقالات مارکس که راجع به هند نوشته مقالات دنبوریده‌ای میاره که من این دنبوریده هاشون رو تکمیل کردم و بهشون عرض میکنم که اتفاقا مارکس در همین مقالاتی که راجع به حاکمیت انگلیس بر هند به حکومت چی گفته و منظورش چی بوده. سه تا مقاله بسیار پر اهمیت داره مارکس راجع به هند و تسلط انگلیس بر هند که میتونید شما هم بسا نقل قولهای دنبوریدهی بیارید و ثابت بکنید که انگلیس نقش مثبت و تمدن بخشی در هند بازی کرده. ولی اگه این مقالات واقعا خونده بشه و همین بخشهایی از جلد اول اگه خونده بشه و تئوریهای ارزش اضافی خونده بشه، اون وقت میفهمیم که مارکس اصلا نظرش این نبوده و این به اصطلاح یک سلسله چیزهایی رو بیرون میکشن برای اثبات این که به طور کلی سرمایه‌داری غرب نقش تمدن بخش و مثبتی در کشورهای عقب مانده داشته و اینها رو از یک زندگی ایستا و نباتی به چرخه و یا گردونه تمدن جهانی و تاریخ بشری کشونده، اونطوری که هگل میگه در مقدمه ای که بر فلسفه تاریخش می‌نویسه. یه مش نجات پرست در حقیقت، درست عکس این عمل کرده غرب، درست عکس این عمل کرده، به این معنا که بسیاری از این کشورها در آستانه انقلاب صنعتیشون بودند، انقلاب اقتصادی اجتماعی و صنعتیشون بودند و با ورود اینا در حقیقت خرد و متلاشی کردن صنایع کوچک و متوسط داخلی و به اساس صنایع دستی و کارگاهیشون رو خرد و متلاشی کردن. که من اینو در مقاله‌ای که ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران رو که نوشتم، اینا رو در مورد خود ایران توضیح دادم که چطور موقعی که به اصطلاح اولین سفیر انگلیس وارد اونجا شد برنامهش چی بوده و چطور این برنامه رو با موفقیت هم انجام داده. البته بعدش به اصطلاح با قراردادهای به اصطلاح ترکمنچای و گلستان چطور در حقیقت زیربنای اقتصاد ما از ریشه کنده شد و چطور به اصطلاح صادرات ما به روسیه اون زمان سه برابر بود، سه برابر وارداتش بود. درست بعد از این قراردادها در حقیقت صادرات ما تبدیل به یک سوم نسبت به، یعنی واردات از روسیه سه برابر شد. نتیجه قرارداد ترکمنچای و گلستان، حالا غیر از اینکه بخش وسیعی از کشور ما رو بردن، هم قفقاز و هم آسیای مرکزی امروز رو بردند، بلکه مهمترینش قراردادهایی بود که راجع به تعرفه گمرکی بستند و بعدش برای تکمیلش انگلیس ها سال 1857 که قرارداد برای جدا کردن هرات، قرارداد پاریس رو که با ایران بستند، باز هم از همین تعرفه‌های گمرکی استفاده کردن برای اینکه در حقیقت بازار ایران رو به روی تجار انگلیسی و صنایع انگلیسی باز بکنن و در نتیجه کل صنایع کوچک و متوسط کشور ما رو به نابودی بکشن. همین کاری که هاشمی رفسنجانی خائن و وطن فروش در حقیقت بعد از میر حسین موسوی موقعی که اومد رئیس جمهور شد انجام داد، دروازه‌های کشور رو باز کرد. در حقیقت واقعا باید گفت هاشمی رفسنجانی دنباله میرزا آقاسی ها و آقاخان نوری ها و تمام به اصطلاح اون خائنین وطن فروشیه که در حقیقت تمام احکام خارجی ها رو به اصطلاح چیز کردن به کشور ما رو اینطور اقتصادش رو به نابودی کشیدن. هاشمی رفسنجانی دنباله اوناست، نه دنباله امیر کبیر سردار سازندگی اسمش گذاشته بودن. دنباله امیر کبیر، دنباله قائم مقام، دنباله مصدق نیست، دنباله خائنینه در حقیقت هاشمی رفسنجانی که اقتصاد ما را به این روز سیاه رشون نشونده. و بگذاریم، من این بحث رو باز کردم و اینه که اگر اینطور باشه، بنابراین غرب یک به اصطلاح چیز تمدن بخش داره و هنوز این وظیفه تمدن بخش در حقیقت ادامه داره و در نتیجه بنابراین جنگی که هست و تضاد بنیادی که در سطح جهانی وجود داره، تضاد بین در حقیقت غرب متمدن که نماینده آزادی و دموکراسیه حالا یا بگیم با سنت و یا بگیم با اسلام سیاسیه. اینا چاره ای ندارن جز این که جدال تمدنها یا کشاکش تمدنها یا فرهنگهای مال تئوری در حقیقت ساموئل هانتینگتون رو بپذیرن. چاره ای ندارن جز این که این چیز رو، همینطور که جمهوری اسلامی هم در حقیقت آقای احمدی نژاد هم این جنگ و جدال رو در حقیقت همینجوری میبینه، جدال رو به اصطلاح یک مبارزه طبقاتی مال بین توده های عظیم مردم و رژیم نمیبینه، یا مثلا بین کارگرای امریکا و یه تضاد اصلی در حقیقت بین ما و به اصطلاح چیزه، و ما که نماینده در حقیقت چیز بشری هستیم و تمدن فاسد غرب فرضاً، اینا هر دو با هم دیگه به اصطلاح در حقیقت خانایی دارن. ولی به هر حال تز ساموئل هانتینگتون در حقیقت آغازگر و تئوری بنیانی جنگ علیه تروریسم که سالها بعد از اون احتیاج به 11 سپتامبر داشتن برای اینکه تئوری های ساموئل هانتینگتون بتونه پیاده بشه. طراح در حقیقت همینطور که عرض کردم جورج کنان، طراح و بنیانگذار تئوری جنگ سرد بود، ساموئل هانتینگتون طراح و بنیانگذار جنگ علیه تروریسم بعد از فروپاشی شوروی. اینا احتیاج به یک جنگ دراز مدت و بی پایان دیگه داشتن، و این آقایان همینطور که عرض کردم در نتیجه به این نتیجه گیرا میرسن که مشکل اصلی اسلام سیاسیه. حالا میخواد جمهوری اسلامی باشه که حالا تفاوتهاش با حماس و حزب الله و امثال هم راجبش صحبت کردیم، و در حقیقت اینجا به اصطلاح دشمن اصلی حماسه، دشمن اصلی حزب الله است، مثل همین تلویزیون به اصطلاح عرصبت که پارس، که بحثشون اینه که دشمن اسرائیل نیست که به لبنان حمله کرده، دشمن اصلی واقعا و به اصطلاح چیز اونایی هم که از کشور لبنان دفاع میکنن. این نیست که اسرائیل نیست که به خاک غزه رو به خاک و خون و مردمش رو به خاک و خون کشیده و داره میکشه، مشکل اصلی حماسه که داره از مردم دفاع میکنه. و یا بعضی ها فکر میکنن که نه، از مردم هم دفاع نمیکنه، در مثلا رفاه خارج و یا داخلشون نشستن و اینجوری اظهار نظر میکنن. در نتیجه به مواضع ضد انسانی و مواضعی میرسن که در حقیقت توده های مردم با واقعیات سر کار دارن، مثل اینا نیستن که با تئوری های پادر هوا سر کار داشته باشن و به این نتیجه گیری های غیر انسانی برسن، در اینجا ایزوله میشن، در اینجا تبدیل به یک فرقه میشن. این بحثا رو من باز کردم و بعدش در نتیجه پیشنهاد من این بود که ما همه نوشته های مارکس رو و به طور کلی مطالعه مارکس رو با چشم و گوش بسته نباید انجام بدیم، باید ببینیم کجاهاش علمی و دقیقه. برای فرضاً همین بحرانی که الان هست، هیچ تئوری نمیتونه رو دستش باشه و بعضی از گفته‌هاش هم با واقعیات خوانایی نداره، مثلا تعریفی که مارکس از همینطور که عرض کردم امریکا که میره و بخش عظیمی از مکزیک رو اشغال میکنه که همین کالیفرنیای امروز باشه، که مارکس بهشون تبریک میگه یا میگه این بسا چیزه، یه چیز تمدن بخشه، و یا فرانسه یه جنایتکار که میره به شمال افریقا رو در حقیقت چیز میکنه و مصر رو تمام به اصطلاح این کشورها رو به خاک سیاه، از جمله مصر رو عرض شود که مراکش، تمام اینها آغازگر یک تمدن بزرگ به ویژه مصر بود، که موقعی که ناپلئون میره و اونجا رو تسخیر میکنه چطور ضربت قطعی در حقیقت به مصر میزنه که هنوز کمر راست نکرده. بنابراین این که انگلس به اصطلاح تجاوز فرانسه رو به چیز، این البته بعد از ناپلئونه، مسئله بسا تجاوز بعدی فرانسه است به شمال افریقا، تبریک میگه. ما اینا رو باید محکوم بکنیم، با اینکه مارکس و انگلس اینا رو گفتن، ما نباید هم اینجوری چشم بسته. بحث من این بود که باید و در نتیجه اون دوتا کتاب رو من عرض شود که معرفی کردم که به اصطلاح خوبه ما برای این که ببینیم نه تنها لیبرالیسم یعنی چه و تئوریسین های لیبرال کیا بودن و دیدگاه هاشون چیه که باید مطالعه بشن، بلکه ببینیم که چه تحولاتی در تفسیر و دیدگاه خود مارکس بوده بعد از مرگ انگلس، یعنی از سال 1895 به بعد. تفسیرهای مختلفی شده از دیدگاهاش، روایتهای مختلفی شده و در نتیجه حرکتهای مختلفی به وجود اومده که بعضی هاشو من اسم بردم، از سوسیال دموکراسی آلمان که آقای ادوارد برنشتین و بعدش کاوتسکی و سایرینشون در حقیقت حزب سوسیال دموکرات رو به کجا رسوندن که سرنوشتش در حقیقت در 1914 موقعی که رأی مثبت به حساب چیز جنگی آقای هیل و ویلهلم دادن کارشون تموم شد سوسیال و بعدش البته بین الملل سوم به وجود بیاد در برابر اون و همینطور بین الملل چهارم. اینا باید مطالعه بشه، یعنی در حقیقت و بعدش مکتب فرانکفورت باید مطالعه بشه ببینیم که لوکاچ و کارل کورش و امثال هم اینا هم مارکسیست های هگلیان کیا بودن و چیا بودن و تا میرسیم به امروز روز که به اصطلاح فرضاً فروم اجتماعی که هر سال الان چند سالی که در برزیل تشکیل میشه و اصلا صداش هم کسی در نیاورد، اونا نظرشون چیه؟ مزاروش نظرش چیه؟ پال سویزی نظرش چیه؟ و یا آقای بیل وارن نظرش چیه؟ و تروسکیس های انگلیس نظرشون چیه؟ اینا باید مطالعه بشه. حالا اینا در نتیجه چند هفته وقت گرفت که من با عزیزان اینا رو یه مقدار باز کردم و میتونه هم گاهی اوقات یه مقدار خسته کننده باشه، ولی برای اینکه به طور بنیادی تر به قضیه برخورد بکنیم باید ما تاریخ سرمایه‌داری رو بریم و از قرن 16 هم دنبال بکنیم و اونم از انگلیس که ببینیم اصلا این سیستم چطور شروع شد و در عرض این چند قرن از چه مراحلی گذشته و مرحله به مرحله آیا در حقیقت جنبه ترقی‌خواه، پیشرو و انسانی داشته در چه مراحلش و چطور در مراحل آخرش تبدیل به یه سیستم ضد انسانی میشه که باید از پیش پای بشریت برداشته بشه وگرنه بشریت رو به نابودی میخواهد کشید. این تاریخ باید دنبال بشه و من یه مقدمه ای رو در عرض این نیم ساعتی که از وقت باقی مونده مقدمه ای رو فقط آغاز می کنم. چرا اصلا سرمایه داری از انگلیس شروع شد؟ خود این یه سوال مهمه. فرضاً در ایتالیای قرن 16 هم شما متفکرین بزرگی مثل لئوناردو داوینچی، فیزیکدان، هنرمند، معمار و یک نابغه واقعی که بسیاری از چیزهای فیزیکی رو لااقل 100 سال قبل از نیوتن تونسته بوده بهش برسه. در همون زمان متفکرین سیاسی بزرگی تقریبا همزمانه قرن 16 مثل ماکیاولی دارید، کتاب پرنس یا شاهزادهش که واقعا بنیانگذار یک سلسله تئوری‌های بسیار پراهمیت. یعنی میخوام عرض کنم که قرن 15 و 16 در ایتالیا یک حرکت عظیم علمی و روشنگری وجود داشته. چطوری که در اونجا با وجود این همه اختراعات، اکتشافات و به اصطلاح جامعه آماده یک انقلاب صنعتیه، انقلاب صنعتی در اونجا صورت نمیگیره. در اسپانیا و پرتغال تا قرن 17 نیروی دریاییش و قدرت و عظمت امپراتوریش از انگلیس مهمتر بوده و و پیشرفته تر بوده و در حقیقت بارها انگلیس رو شکست داده بوده، تا بالاخره در یک جنگ در حقیقت در اوائل قرن 18 که انگلیس نیروی دریاییش پیروز میشه بر پرتغال و قرارداد معروف متوئن رو، متوئن 1703 با پرتغال میبنده و در حقیقت پرتغال رو تبدیل به یه مستعمره خودش میکنه. این یکی از اون مواردیه که پرتغال با اون که یک کشور خودش استعمارگر، سفید پوست، اروپایی، غرب اروپا و همه به اصطلاح خصوصیات و ویژگی های به اصطلاح یک کشور پیشرفته رو داره، چطور عقب افتاد؟ صرفا در اثر یک قرارداد بسیار کوچیک، قرارداد متوئن، که در حقیقت یکی دو تا ماده کوچیک تو این قرارداد وجود داره و اون اینه که ورود پارچه های انگلیسی به پرتغال آزاد بشه و انگلیس از خرید شراب فرانسوی خودداری بکنه. همین. ببینید چقدر این دو تا ماده راحت به نظر میرسن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پرتغال تبدیل به یک کشور شرابساز شد، انگلیس تبدیل به یک کشور صنعتی تولید کننده پارچه شد. در این حال انگلیس از این طریق میخواست به صنایع شرابسازی فرانسه هم لطمه بزنه. بنابراین به طور کامل به نفع انگلیس تموم شده این قضیه و در حقیقت ابتدای به نوعی به اصطلاح ابتدای اوج گرفتن صنایع نساجی، که میدونیم صنایع به اصطلاح انقلاب صنعتی انگلیس از صنایع نساجی شروع شد. انقلاب در حقیقت آغازگر به اصطلاح انقلاب صنعتی انگلیس شد. بنابراین میبینیم که حالا چرا پرتغال ضعیف شد؟ برای اینکه بین اسپانیا و پرتغال سالهای سال جنگ بود و هر دو همدیگر رو تضعیف کردن و انگلیس دزد سوم خرشون را زد و برد، به نفع انگلیس تموم شد. پس این یه عامل. بعدش میایم هلند. هلند در قرن 17 و اوائل قرن 18 هر کسی میخواد چیزی یاد بگیره، از جمله آدم اسمیت، میرفتن هلند. برای اینکه پیشرفته ترین کشور، ثروتمندترین کشور و ناوگان دریاییش از همه جا پیشرفته تر هلند. اگه کسی میخواست اون موقع مثل ماها که اگه میخواستیم در ایران هارت و پورتی بکنیم خارج میومدیم، مثلا خاک امریکا رو بوسیده بودیم، مثلا همه احترام بهمون میذارن، اون زمان هر انگلیسی که میخواست احترام بهش گذاشته بشه میرفت هلند. هر زمان که اینجوری، یعنی هلند از انگلیس پیشرفته تر و صنایعش هم پیشرفته. و به همین دلیل بود که انگلیس، حالا عرض خواهم کرد موقعی که برسیم، چطور صنایع خودش رو در برابر صنایع هلند کاملا محافظت می‌کرد که نظر صنایع برتر و به حساب تولیدات برتر، برای اینکه در اون زمان در حقیقت انگلیس مواد خام، یعنی پشم رو در حقیقت برای صنایع پشم بافی هلند تهیه می‌کرد. یعنی در حقیقت انگلیس مثل یه کشور جهان سومی نسبت به هلند بود. به همین دلیل هم بود که به حساب اون حصارکشی های معروفی که در انگلیس شد برای این بود که تمام به حساب جنگل ها و مزارع و چیزها رو تبدیل به چراگاه و مرغزارهایی به حساب برای گوسفندها. یعنی در حقیقت فئودال های انگلیس که بعداً سرمایه دار شدن، اینا به جای انسان ها گوسفندا رو به اصطلاح جایگزین انسان ها کردن، به خاطر اینکه میبایست پشم میفروختن به هلند برای صنایع بسیار پیشرفته. چرا در هلند؟ و اتفاقا حالا قابل توجه آقای مکس وبر که میگه این عرض بود که پروتستانیزم بود که سرمایه داری رو باعث شد. یه فرهنگراست دیگه، آقای مکس وبر فرهنگراست، یعنی به حساب روبنا رو خیال میکنه پروتستانیزم، یعنی روبنا میتونه صنایع رو و به اصطلاح انقلاب صنعتی رو به وجود بیاره، در حالی که عکسش به اصطلاح صادقه. در حقیقت بعد از اینکه این کشورها، بعد از اینکه صنایع اولیه رشد میکنه، در حقیقت پروتستانیسم به وجود میاد. با همه اینها، با اینکه در حقیقت هلند و شمال اروپا نسبت به انگلیس هم حتی پیشرفته تره، چرا در اونجا به اصطلاح چیز انجام نمیشه، انقلاب صنعتی؟ باید ببینیم خود این قضیه مارکس بهش اشاراتی میکنه که چرا اصولاً انقلاب صنعتی و نظام سرمایه‌داری در چه منطقه‌ای حتی از نظر اقلیمی یه مقدار به حساب اقلیم رو هم مطرح میکنه که میگه مثلا در یک کشور حاره‌ای با این همه جنگل و همه چیز پر نعمت نمیتونه صورت بگیره، باید یه مقدار تلاش وجود داشته باشه و تنوع وجود داشته باشه. ولی به هر حال انگلیس شرایط استثنایی داشته از قرن 15، در واقع از بگیم از 1000 سال پیش، بعد از اینکه هم به اصطلاح وایکینگ ها به انگلیس حمله میکنن و بخش شمالیش رو میگیرن، هم نورمان ها میان از جنوب حمله میکنن و یک به اصطلاح سلت ها رو یا کلت ها رو که به اصطلاح ساکنین بومی انگلیس هستن عقب میزنن و از اون زمان در حقیقت فئودال های هم وایکینگ و هم نورمن که میان اونجا انگلیس رو به قطعات بزرگ تقسیم میکنن. این نکته بسیار پر اهمیتیه برخلاف فرانسه که در حقیقت کشاورزی قطعات کوچک زمینه، یعنی خرد همیشه به حساب فرانسه در برابر انگلیس یک کشوری بوده با خرد تولید کننده. در حقیقت لشکر ناپلئون رو کی تشکیل داده بود؟ همین دهقانا بودن که در حقیقت کمک بهشون کرد و کمک به حساب دهقانای خرد تولید کننده مناطق روستایی. در حقیقت ناپلئون یک سیاستمدار درجه یک بود از این جهت، کمک بهشون کرد و تمام به حساب لشکرکشی هایی که برای تسخیر کل اروپا و شمال افریقا از همین خرد تولید کنندگان بخش روستایی فرانسه استفاده. یعنی در حقیقت تفاوت وجود داشت بین فرانسه و انگلیس از این جهت. خب اینم عامل دیگری که انگلیس کشوری بود در اواخر قرن اگر بگیم 15، کشوری است بسیار سرسبز، پرباران، متنوع، با رودخانه های زیاد و البته معادن زغال سنگ هم داره، فلزات هم تا حدودی داره. ولی انگلیس یه خصوصیت دیگه‌ای که داشت بعد از حمله نورمان ها در اساس به مدت 800-900 سال مورد تجاوز خارجی قرار نگرفت و در حقیقت در صلح و آرامش و پیشرفت، به طوری که اونایی که ناظرینی هستن که در مثلا اواخر قرن 15 به انگلیس رو نگاه میکنن میگه جاده‌هاش پیشرفته است، وسایط حمل و نقلش، عرصه‌ای که رودخانه هاش، بساط کشتیرانی در رودخانه هاش و غیره و غیره. ولی مسئله وضع کشاورزی و فئودالیسم در انگلیس با جاهای دیگه فرق میکنه، به این معنا که زمینداران بزرگ و فئودال های بزرگ در انگلیس وجود داره که بعدن این فئودال ها همین طور که عرض کردم به دلیل پیشرفت صنایع پشم در هلند شروع می کنن به حصار کشی و تمام زمین های عمومی رو و دهقانایی رو که به طور مستقل داشتن کار می کردن، میلیون ها حتی دهقانان نه تنها فقیر بلکه دهقانان متوسط و مرفه بهش می گفتن یومن، Y-O-E-M یومن، M-E-N، اینا دهقانای مرفه و در حقیقت یه طبقه متوسط در مناطق روستایی بودن که اینا چی کار میکردن اونجا؟ نه تنها یه تیکه زمین داشتن، زندگی نسبتا مرفهی داشتن، بلکه کارگاه داشتن، کارگاه های ریشندگی، بافندگی، کفاشی، زینسازی، نعلسازی، چاقوسازی، کارتسازی و غیره و غیره. تمام اینا در مناطق روستایی در انگلیس بودن. موقعی که از اواخر قرن 15 شروع میکنن ملاکین بزرگ به حصارکشی، انکلوژر اینو بهش میگن، حصارکشی به این معنا که به تدریج و به کمک دولت تا حد زیادی و به کمک دولت از زمان به حساب تودورها، هنری هفتم، هنری هشتم بعدش، اینا شروع میکنن در حقیقت به عزیزان یادآوری بکنم که فرزن همین دهقانان متوسط و یا حتی خرد لشکر کرامول رو در قرن 17 هنوز تشکیل میدن، یعنی تا اون زمان هنوز خرد تولید کننده 80% از مردم انگلیس هنوز روی زمین کار میکنن و در حقیقت لشکر کرامول در به اصطلاح هم انقلاب 1640 و هم در همون انقلاب 1640 قرن 17 هم. یعنی هنوز خرد تولید کننده هستن، ولی فئودال‌های بزرگ هم وجود دارن، فئودال‌های بزرگ هم وجود دارن. حصارکشی شروع میشه، در نتیجه به تدریج از قرن 16 هم به بعد هم زمین‌های عمومی اشغال میشه. این یک بخش وسیعی از این زمین‌ها در حقیقت به دست فئودال‌ها میافته، هم به دلیل رفورماسیون در حقیقت کلیسای کاتولیک اونجا از بین میره و تمام موقوفاتش که میلیون ها هکتار زمین بسیار حاصلخیز و خوبه. بنابراین رفورماسیون یعنی در حقیقت تبدیل شدن انگلیس از یک کشور کاتولیک به یک کشور عرصه‌ای که پروتستان نقش بسیار بزرگی در این قضیه داره. در حقیقت بخش وسیعی از این زمین ها بازم به دست فئودال ها میفته، ولی از همه مهمتر عبارت از اینه که به تدریج دهقانان کوچیک و متوسط رو، یعنی همین یومنری رو، از به اصطلاح هم زمین هاش رو از دستشون میگیرن و هم کارگاه های صنعتی و کوچک، یعنی کارگاه های در اساس در اون زمان هنوز صنعت مانیوفکچر نداریم، یعنی کارگاه. حالا اگه رسیدیم صحبت خواهم کرد که صنایع دستی یعنی به اصطلاح فرق میکنه با مانیفکچر که صنعت کارگاهیه، صنعت دستی به اصطلاح فرق میکنه، یعنی در حقیقت نه تنها با ابزار کار میکنن بلکه هر دهقانی خودش و خانوادهش تو در این حال که دارن فرزن یه تیک زمین داره و کشت و کار میکنه و غله خودش رو، برنج خودش رو و غیره و غیره رو تهیه میکنه، گوسفند رو هم که به اصطلاح چیز میکنه پشماش رو میچینه میاره در خونه میشوره و تمیزش میکنه و پارچه برای خودش و زنش و یا پنبه‌کاری میکنه، همه چیز رو خودشون درست میکردن. اینا صنایع دستیه در حقیقت، صنعت دستیه. و اگه چیزی اضافه هم داشتن حالا یا میبرن در بازار روز یا بازار شهر نزدیکشون و یا غیره اینا رو میفروشن. بنابراین ملاحظه میکنیم که زمینداری همینجوری بزرگتر و بزرگتر میشه و به تدریج از یک سو این زمین ها که گرفته میشه کشاورزی بزرگتر و بزرگتر میشه، یعنی زمین های فئودال ها به تعداد فئودال ها زیاد میشه، از طرف دیگه خانه و زندگی میلیون ها انسان داره از بین میره، که من هفته قبل فکر میکنم یا هفته های قبل صحبت کردم که همین هایی که از زمین هاشون کنده میشن، یعنی وسائل تولیدشون چه از نظر زمین و چه از نظر کارگاه هاشون از دستشون گرفته میشه و پروسه در حقیقت پیشرفت سرمایه داری در انگلیس، یعنی سلب مالکیت خصوصی از میلیون ها انسان، برخلاف آنچه که تئوریسین های بورژوایی به ما میخوان بقبولنن که سرمایه داری خصوصی است، سرمایه داری یک سیستم به اسم مالکیت خصوصی است. مالکیت خصوصی برای کی؟ اکثریت عظیم مردم مالکیتی ندارن، باید تنها مالکیتی که دارن نیروی کارشونه که باید بفروشنش برای اینکه زندگی به اسم در تلاش معاش باشن، در حالی که اینا خودشون همه چیز خودشون رو تهیه می‌کردن، احتیاجی به اصطلاح آقا بالا سر نداشتن، خودشون آقای خودشون بودن، هم وسایل به اصطلاح خوراکشون رو و هم پوشاکشون رو، هم حتی به اصطلاح منازلشون رو هم خودشون میرفتن، از درخت ها به اصطلاح چوب میبریدن یا غیره و غیره و منازلشون رو هم درست میگه. اینا بی خانمان شدن. حالا خواهیم دید وجود این لشکر عظیم بیکاران که در اثر سلب مالکیت ازشون داره سلب مالکیت میشه و به شهرهایی مثل لندن و لیورپول و برمنگام و شفیلد و لیدز و امثال هم میان و عرشبت که اینا در حقیقت اجداد طبقه کارگر انگلیس رو تشکیل میدن. ای پی تامسون مورخ و به اصطلاح متفکر بزرگ انگلیسی کتاب قطوری نوشته راجع به طبقه کارگر انگلیس، ای پی تامسون، که چطور اصلا از کجا طبقه کارگر انگلیس از کجا سرچشمه گرفت و پدرانش و اجدادش از کجا اومدن. همینا هستن که روی زمین ها کار میکردن و به تدریج در حقیقت فئودال های بزرگ انگلیسی به کمک چیز که بهتون عرض کردم موقعی که اینها بی خانمان شدن و اومدن به این شهرها نمیتونستن جذب صنایع بشن، برای اینکه عادت داشتن که روی زمین کار بکنن و با طبیعت با خورشید و بارون و رعد و برق و اینا سر کار داشتن، نمیتونستن برن تو اون دخمه، برای اینکه اون موقع واقعا کارگاه ها مثل بیشتر شبیه دخمه بود و کارخانجات کوچیک. و فقط هنری هشتم 72,000 نفر از اینا رو در برج لندن سر میبره با تبر. انگلیس متمدن. ولی یک اتفاق دیگه در انگلیس، حالا من یه ذره اومدم به اصطلاح جلوتر، ولی میخوایم راجع به این صحبت میکنیم که چرا در ایتالیایی به اون پیشرفتگی، در اسپانیا و پرتغال به اون پیشرفتگی که همه اروپایی، در هلند به اون پیشرفتگی که از انگلیس هم پیشرفته تر بود، چرا انقلاب صنعتی واقعا اگر هم میخواست اتفاق بیفته پا نمیگیره. انگلیس شرایط ویژه و استثنایی داره. علت این که در اونجا انقلاب صنعتی اتفاق میفته و پا میگیره به خاطر شرایط استثنائیشه. عرض کردم که از نظر اقلیمی در منطقه حاره یا در منطقه قطبی نیست، بلکه در منطقه معتدل است، زمینیست پر آب، رودخانه های زیاد، سرسبز، در این حال متنوع، ولی سیستم زمینداریش نقش اساسی بازی میکنه. سیستم زمینداریش که بعداً خواهیم دید که اصولاً فکر ابداع و اختراع که این همه مخترع در انگلیس فرزن از اواخر قرن 17 و به ویژه در قرن 18 به وجود میاد، چرا این همه مخترع در انگلیس به وجود میاد و این همه دانشمند بعداً به وجود میاد، که فقط روی این مسئله خیلی ها تکیه میکنن که تو گویی مثلا این یک کشور استثنایی از نظر مغزیه. اینطور نیست، باید شرایط خاصش رو در نظر بگیریم. دو تا عامل رو من اسم میبرم که چرا این اتفاق و در حقیقت زمینه های ابتدایی انقلاب صنعتی در انگلیس شکل میگیره به طور کلی. زمینداری که اونطوره، بعدن که فئودال های بزرگ به وجود میان چه اتفاقی میفته؟ اونهایی که تواناییشو دارن، مثلا همین یومن ها یعنی دهقانان متوسط یا بعضی از دهقانان به اصطلاح کمی کمتر مرفه، میان و از فئودال های بزرگ زمین رو اجاره میکنن. عزیزان دقت بکنن و این مسئله رو در کتابی که راجع به منشأ سرمایه‌داری خانم الن ماکسین وود نوشته، کتاب بسیار جالبیه که نظرش اینه که برخلاف نظر پال سویزی که میگه سرمایه‌داری مثلا از بنادری مثل لیورپول و اینا شروع شده، الن ماکسین وود میگه از مناطق روستایی آغاز شده. البته هر دوی اینها میشه به اصطلاح فاکت هایی از درونش بیرون کشید، ولی موقعی که شما یه سیستم زمینداری به این شکل داشته باشید که زمینداری بزرگ هست و بعد کسایی بیان اینا رو اجاره بکنن و اجاره به ملاک اصلی بپردازند، که ملاکین اصلی هنوز در انگلیس واقعا اشرافیت زمیندار رو هنوز که هنوز تشکیل میدن. چه اتفاقی میفته؟ دهقانانی که میان اینو اجاره میکنن و هر سال باید اجاره بدند به ملاک بزرگ، شروع میکنن ببینن چطور میتونن. اجارهشون نسبتا ثابته، اجارهشون ثابته، چطور درآمدشون رو باید ببرن بالا. به همین دلیله که الن ماکسین وود میگه که لغت ایمپروومنت، ایمپروومنت یعنی بهبود، از لغت فرانسوی امپرو میاد. امپرو در فرانسه یعنی فور پرافیت، یعنی برای سود. ولی این بعدن در زبان انگلیسی تبدیل به لغت ایمپروومنت میشه، ولی اصلش عبارت از اینه که تو بهبود که میدی برای سوده، که واقعیتش هم همینه. یعنی همین دهقانانی که اجاره کردن کلی ابتکار در آبیاری، در عرشبت که تمام چیزهایی رو که به حساب برای یک کشاورزی بارور و شکوفا لازمه، که این احتیاج به مقدار ابتکارات صنعتی داره، اینا به اصطلاح به وجود میارن. ریشه های اولیه در حقیقت فکر صنعتی، فکر سود آوری، فکر سود جویی در حقیقت از اونجا سرچشمه میگیره. قبلش هم بوده، منتها به اشکال دیگه، در دوره مثلا مرکانتیلیسم اونایی که میرفتن و غارت میکردن طلا مثلا میآوردن. پس زمینه های اولیش در خود انگلیس به تدریج داره فراهم میشه. ولی آیا این کافیه؟ به هیچ وجه. انباشت سرمایه باید صورت بگیره. یعنی شما سه تا عامل احتیاج دارید. یکی عبارت از اینه که باید اون ابتکارات و نوآوری ها وجود داشته باشه. دوم باید یک طبقه عظیمی از مردم بی خانمان، بیکار، ولگرد و بدون داشتن هیچ گونه وسایل تولید و امرار معاش و حاضر باشن تنها داراییشون رو که نیروی کارشون رو بفروشن. این دومینشه. ولی سوم، شما احتیاج به سرمایه دارید. این سرمایه از کجا میاد؟ یک بخش از انباشت سرمایه از خود انگلیس میاد، به همین ترتیبی که عرض کردم، از طریق کشاورزی فوق العاده بارور که اون زمان انگلیس به خیلی از جاهای دنیا در حقیقت صادر میکنه، البته بعدش وارد میکنه، ولی در اون زمان، و یا مثلا همین صنعت پشم و مواد خام دیگه. ولی به ویژه از قرن 16 به بعد غارت و چپاول سه قاره، یعنی امریکا، آسیا و افریقا، بعدن افریقا، ولی در درجه اول از زمانی که کریستوف کلمب در حقیقت پا به اونجا میذاره و شروع میکنه به قتل عام در حقیقت بومیان اونجا و میلیون ها بومی رو، و بعدن در حقیقت ماجراجویان دیگه مال پرتغالی و اسپانیایی که به اونجا میرن و غیره و غیره، اینها چند صد هزار تن طلا و نقره از اونجا میارن، تصور ناپذیره به اروپا وارد میشه. در درجه اول هم اسپانیا و پرتغال، برای اینکه اونا خونخوارترین در حقیقت چیزا بودن که مکزیک، پرو و مثلا امریکای لاتین رو در حقیقت زیر سیطره‌شون گرفتن، که بعد انگلیس میاد از دست اونا میگیره و بعد امریکا میاد از دست اونا میگیره. همینطور که عرض کردم تا فراموش نکردم، طلاها می اومد به پرتغال، منتها می باعث چون پارچه از انگلیس می خرید دوباره منتقل می شد به انگلیس. یعنی طلاهایی رو که اسپانیا و پرتغال از امریکای لاتین می آوردن منتقل می شد به انگلیس، به دلیل پیشرفته تر بودن صنایع انگلیس. و بعدش قرن 17 در حقیقت از اون زمان به بعد و ابتدای قرن 18 که انگلیس میاد و به اصطلاح به هند تسلط پیدا میکنه و بعدش کشورهای دیگه، دو عمل انجام میدن مستعمرات انگلیس. از اینجا قابل توجه اونهایی که میگن در حقیقت انگلیس نقش مثبتی در این کشورها داشته. انگلیس با غارت و چپاول بی امان در حقیقت، مارکس راجع به این قضیه تو همون بخش انباشت سرمایه، بخش انباشت اولیه سرمایه صحبت میکنه که چطور این جنایتکارای اروپایی، مخصوصا اسپانیایی و پرتغالی و بعدش انگلیسی ها، میلیون ها انسان بومی رو در معادن طلا و نقره کشورهای امریکای لاتین مدفون کردن. تا حد مرگ اینا کار میکردن برای اینکه بهشون میگفتن که انقدر باید طلا بیارید. همینطور که بعدا کشور بلژیک در کنگو بهشون میگفت که الماس و طلا انقدر باید بیارید، وگرنه یا گوششون رو و یا سرشون رو برای لئوپولد پادشاه و مباشرینش در کنگو میفرستادن. اروپایی متمدن به قول کشیش هوید، توحش و بربریتی که اروپایی ها نشون دادن در تاریخ هیچ قومی نشون نداده. بنابراین مقدمات انقلاب صنعتی در انگلیس، بخش اقلیمیش رو صحبت کردیم، جنگش رو با پرتغال صحبت کردیم، شکست پرتغال و بستن قرارداد متوئن، نوع فئودالیسم و بزرگ زمینداری و نه کوچک زمینداری مثل فرانسه رو توضیح دادیم، جریان حصارکشی و دلایلش رو صحبت کردیم که چرا همین فئودال‌ها می‌خواستن پشم با قیمت گران به هلند و سایر کشورهای شمال اروپا بفروشن، بنابراین می‌بایست حصارکشی می‌کردن و زمین‌ها رو از دست دهقانا می‌گرفتن و مزارعشون رو تبدیل به مرغزار برای گوسفندا می‌کردن. و بعدش انباشت اولیه سرمایه که مستعمرات نقش بسیار پر اهمیتی در این قضیه. از اینجا بحث ما در حقیقت وارد اون بخش میشه که بعد از این که با فراهم شدن تمام این مقدمات که نه در ایتالیا فراهم بود، نه در اسپانیا و پرتغال فراهم بود و نه در هلند، و در حقیقت همه این کشورها ما میدونیم که اسپانیا و پرتغال، در حقیقت هلند خودشو در قرن 17 جدا کرد، بینشون زد و خورد بود، بین هلند و به اصطلاح زد و خورد بود و خودشو جدا کرد. ایتالیا هم تکه پاره بود در اون زمان و هر کدوم میزدن تو سر هم دیگه و تمام به اصطلاح خانواده مدیچی و غیره و غیره که در حقیقت ماکیاولی برای اونا داشت به اصطلاح تئوری‌هاشو مینوشت برای خانواده مدیچی، هیچ کدومشون شرایط خاص انگلیس رو برای اینکه تمام مقدماتش فراهم بشه برای اینکه انقلاب صنعتی درش صورت بگیره نداشتن، با اینکه صنایعشون پیشرفته تر بود و غیره و غیره. مستعمرات انگلیس در این زمینه نقش اساسی بازی کردن، نه تنها موقعی که طلا و نقره وارد بازار با اروپا شد، چه اتفاقی افتاد در قرن 16 هم. از قرن 16 هم به بعد همه اجناس به طور عظیمی گرون شد. هم اون فئودال هایی که گفتیم جنساشون رو چندین برابر می فروختن و همین که به طور کلی یک اینفلیشن به وجود اومد که به نفع سرمایه‌دارا و زمیندارا بود و در نتیجه و به ضرر کارگرا. در حقیقت موقعی که شما اینفلیشن به وجود میارید، مزد کارگرا و مزد دهقانا، اونایی که کار میکنن، یعنی طبقه کارگر، در حقیقت مزدش میفته پایین و نرخ سود میره بالا. بنابراین فقط مسئله به حساب غارت این کشورها و به ویژه طلا و نقره امریکای لاتین که در قرن 16 وارد اروپا میشه، صدها و هزاران خروارش، نقش عظیمی داره در انقلاب صنعتی، تمام پیشرفت صنعتی در تمام این کشورها به ضرر طبقه کارگر و زحمتکشا و به نفع زمیندارهای بزرگ و اونایی که به حساب غله گرون میشه در واقع، و در حقیقت و صنعتگرا که به اصطلاح صنایعشون رو میتونن بفروشن و در نتیجه به اصطلاح کارگرا رو ارزان‌تر میتونن استخدام بکنن. بنابراین مسئله انباشت اولیه سرمایه بسیار پر اهمیت. موقعی که میرسیم به خود ایران، چطور در چند موقعیت انباشت اولیه سرمایه در ایران داشته آغاز می شده، حتی در زمان شاه. اینا اومدن زدنش، از ریشه زدنش، برای اینکه در ایران نذارن. حالا غیر از بین بردن، بعدن خواهیم دید که چطور کارگاه های کوچک و متوسط و کارخونه های کوچک و متوسط رو از بین میبرن و نابودش میکنن، بلکه از انباشت اولیه سرمایه هم جلوگیری میکنن. من فعلا این مقدمه رو عرض کردم که این تاریخ رو در حقیقت در جلسات آینده دنبال میکنیم که ببینیم به کجا و از اون زمان تا به امروز به ویژه در امریکا به کجا رسیده و سرنوشتش در آینده چه خواهد شد. به این ترتیب ساعت دوم منم تمومه. از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.